بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو، استاد حسین صاحب، صفحه 35 24 اسفند 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد بحث آخری که ایشون مطرح میکنه، ولی امروز چقدرش رو میرسیم تمامش کنیم، بحث امتثال اجمالی است. حرف جدید زیاد، چند تا کوچولو فقط داریم، عمدهش همون حرف رسائله و تقریبا حرف های آخون اینجا هم بزید که دو موردش مقبول واقع شده بعد دیگه خیلی هم محل مناقشه نشده. بحث امتثال اجمالی است. اول ببین، امتثال اجمالی تو رسائل هم داشت دیگه. یه بحث در توسلیات داره، یه بحث هم در تعبدیات داره. در توسلیات مثلا شما دو تا لباس داری، یکیش نجسه، فرض کن با خانومت هم قهری نمیخوای بپرسی، مثلا میتونی بپرسی و بفهمی کدوم نجسه، با اون یکی نماز بخون، ولی چون نمیخوای بپرسی ترجیح میدی که جفتش رو بشوری، یا میگی من میخوام تو ماشین لباس شویی دیگر دوتاش رو میدادم و نپرسی. حالا ما به ایناش کار نداریم، اما اگر کسی همچین کاری کرد نمازش درست میشه یا نمیشه؟ نماز کرد با اون لباسا میخونه، دقیق که چه شد؟ پس امتثال اجمالی به این صورت در توسل، تطهیر توسلیه دیگه، میتونست تفصیلاً بفهمه لباس کدوم پاک کدوم نجس، ولی ترک کنه تحصیل به تفصیل را، احتیاطاً هر دو را بشویه. چی میشه؟ این درست یا نادرست؟
درست دیگه.
چرا؟ آره دیگه، قصد نمیخواد معتیومه مطابق معمول، مثلا قانون اجزا همینه دیگه، معتیومه با معمول جور باشه هم میگن درسته. بذار اینجا بحثی نیست، در اینکه شما میتونید هر دو رو تد آب بکشید احتیاطا و نهید بپرسید، بعد هم با هر کم نمازم بخواید نمازتونم درسته. چون هر کم
اون
نه دیگه، اصراف چه اصراف؟ شما یعنی منظورتونه که اگه توی این ماشین مثلا یه لباس کمتر بود اسراف میشود؟
سنسور داره کمتر آب
مصرف.
یه لباس
داره؟ سه مورفی نمی کنه شیخ خونم، باید ظهور بگیرش.
دوتوش نماز بکنید،
دوجور نه
تفصیلی
هر دوجورش دور. چه مثالی که ابن حیث میزد دوتا نماز بکنه، چه دو
تفصیلش،
آره دیگه میتونست تفصیل بکنه که اون لباس نجسه، تطهیر کنه همون رو، میتونست هر دو رو تطهیر کنه. حالا آقا میگه اسراف تو ماشین لباس رو
خوشش اون لباسه میخوشه قطع مزدن آقا نسانه بیه و اینا
سید گرفی نمی کنه با یه بار شستم پوسیدن لباس قطع
نظر زیان آقا نسانه بیه
اون همه ایمان میگونه بودید عرف اینجا که دیگه عرف به لبازه
عرف اسفان
در توسلیات خلاصه اینطوری بحثی هم نداره، میاد رو تعبدیات. تعبدیات هم یه وقت لا یحتاج الى تکرار، یه وقت یحتاج الى تکرار، درسته؟ لا یحتاج الى تکرار مثلا مثال واقعی هم هست دیگه، سوره در نماز، سوره کامل مشروع قالن به وجوب، برخی ها قالن به استحباب، دو قول تو فقهاشیه. حالا شما مجتهد شدی، این زیاد براتون بدن پیش میاد، خب شما تقلید براتون جایز نیست، بعد از اون بر الان بخوای بری وجوب و استحباب اینو در بیاری، طول میکشه، وقت میگیره، راحت که نیست، بعد میگه یه هفته دو هفته میکشه. از اون بر میخوای یه سوره که بیشتر که نیست، من احتیاط میکنم میخونم، حالا یا واجبه یا مستحب. آیا شما بر فرض اینکه تمکن داری از اینکه علم تفصیلی پیدا کنی بر اینکه سوره واجب است در نماز یا مستحب، میتونی ترک کنی این تحصیل علم تفصیلی را و احتیاطا نماز را با سوره انجام بدید؟ بگید این هم مشکله، چون شما همه چیش درسته، نگاه کنید شما معتیون بهت وقتی با سوره انجام میدی با معمولومه کاملا مطابقه، هم تقسیمات اولیش جوره هم تقسیمات ثانویش، قصد و قربانی تو داری، حتی قصد وحش و تمیز هم داری، یعنی شما میتونی بگی اصلی هاز از صلات به وجوبهی، چون سوره که به وجوب نماز که ضربه نمیزنه.
کسی قائل به قصد
در از اگر کسی قصد تمییز هم باز داره چون سوره مشخصه، مگه این در جز وجه العمل لازمه که اینم قائل نداره. یعنی اون قصد وجهی هم که حالا بعضی ها قائل به بعد خواهیم گفت آخون اینا ممکنن نسبت به کل دل عمله، نه نسبت تک تک اجزا که هین الجز بدانیم. بله یه بحثی هست که مطلوبیت جز را بدانم، تو خب مطلوبیت رو میدونی دیگه، یا مستحب یا واجب، لذا این هم مشکل نداره. میاریم سراغ این یکی که یحتاج و علت تکرار. مثلا همین مثال ظهر و جمعه توی حکمیه هست، شما میتونی تحقیق کنی حکم الله رو به دست بری که ظهر یا جمعه، یا نه احتیاطا هم ظهر میخوانم هم جمعه، یا قبله رو میتونی بپرسی ولی ترجیح میدی به چهار طرف بخونی ولی از اینا نپرسی، مثلا که یحتاج الی تکرار چهار تا نماز بخونی یا سه تا، حالا فرق نمیکنه دو واسه مشهور میگن چهار تا، بعضی میگن سه تا، درست؟ البته داشتیم میرزا قوم گفته یکی علی تاخیر سه تا اصول قرعه میذاری هر کدوم در مورد یه شانسه، اونی که حالا هست چهار تا مشهور سه تا هم غیر مشهور. خب اینجا چی؟
اینجا اون اجماعی
قصد عبادت که مشکل
خب یکی که مقتضای اول قاعده را اگه نگاه کنیم با قطع نظر از ادلا و اینا اشکال نداره دیگه، صدق میکنه همون مطابقت معتوم و معمولون بگیم، ولی اگر بیایم سراغ ادله رو که نگاه میکنیم ادله یه اجماعی داریم که اجماع قصد ورش رو شرط میدونن، چون قصد ورش رو شرط میدونن اینجا با اون
شما داری استدلال درست میکنی یا خرابش میکنی. وقتی میگی اجماع چون قصد وجه شرط داره خودت تخریبش میکنی این اجماع را.
تمام.
یعنی میگی مدرکیه. داره اینو میگن. درسته؟ تقریر شما رو میگم. شما اگر میخواید بگی که احتیاط جایز نیست لیل اجماع، پس باید یه کاری کنی اجماع مدرکی نشه. وقتی میگی اجماع چون وجه قائلن یعنی اجماع مدرکیه، این اجماع معتبر نیست.
نمیتونه قصد
قدرت کنه،
زور میخواد
بکنه،
الان قصد
قدرت
میگه این واجب
بشه، یعنی اشکال علل قاعده میکنی. حالا به اون اجماع هم میرسی
میگه اجماع در وجوب قصد وجه داریم،
متعلق اجماع داریم،
خود همین چیزی که ما بهش اجماع داریم میشه مقدمه برای استدلال ما به اینکه
اینجا
مشکل
پیش. آها اینطوری میگه. پس یعنی مخل از ناحیه قصد وجه، شما فرمودید مخل از ناحیه قصد قربت دیگه،
قصد
قربت
معینه
اجماع بر قصد قربت نیاز است. بعد شیخ خلق گفت تقرب تو به او به صاحبه، او صاحبه، درسته که از انواع بهش میگن مافی الذمه، اتقرب به او به صاحبه، قصد قربت اینجوری حل میشه. قصد وجه چی؟
اجماع گفتن درست نمیشه،
حالا به اجماع نرسید.
قصد
یقین
داره
اونجایی
که مشخص بشه،
اونجا که نداره ظاهر و جمعه هست، ما در قبل
نیست استقابه
اون قصد باشه، ما معتبر نمیدونیم
اونجا
رو
میگیم قصد متقرن از اجماع اونجاست،
درقش میدونیم اینجا رو معتبر میشه. حالا به اون میرسیم، اما اول این قصد وجه رو کارش رو یک سره کنیم. قصد وجه رو قبول نداریم ما یا خود. چرا قبول نداریم؟ چون قصد وجه کنیم. خب چرا قبول ندارن اینا؟ تو تابوی توسلی گفت قصد وجه و قصد تمییز و برای چی قبول ندارن؟ یا قصد تمییز گفت تمسک به اطلاق. بعد همین آخون که با اطلاق وجه و تمییز رو نفی میکنه، درسته؟ اما میگه قصد اطلاقش هم کلامیه یا مقامیه؟
مقامیه.
چرا کلامی نیست؟ امکان تعقید نیست به نظر آخون. به نظر آخوند امکان تغییر نیست. تقسیمات ثانویه کلن به نظر آخوند قابل تغییر نیست، به خاطر اینکه اینها خدمت شما ارشاد زمانی معنا دارن که امر وجود داشته باشه. اگر امر بخواد دو تا مشکل داره که محصول در مقام جعل داره که امتصال جعلش برایت قابل حله، چون با لحاظ چیز میشه، با صورت ذهنی شه و وقوع خارجی شه، منتها مشکل در مقام امتصالش رو آخوند میپذیره و بعضی دیگه هم میپذیرن، حتی امام آقای خلیلا نمیپذیرن این، ولی به هم جدی تره. بعد به هر حال به جهت محضور در مقام امتصال اینجا در تقسیمات ثانویه امکان عقص رو قائل نیست، تغییر که ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نیست. خب چطور با همون اطلاق بس ادعا کلامی نشد، میره سراغ اطلاق مقامی. بعد اطلاق مقامی رو نسبت به قصد وجه و تمییز جاری میدونه، ولی نسبت به قصد قربت جاری نمیداره. وجهش چیه؟ چه فرق میکنه؟
هم به اعاده داریم در جایی که طرف ریاءً نماز رو خونده مثلا.
خب
یه این هم به اعاده خب مخل به اطلاق مقامی میگه. به اطلاق یعنی که ما دلیلی نداشته باشیم بر وجوب اعاده مثلا. بله. اینجا داریم. ولی در مورد قصد وجه و تمیز یه همچین ادله وجود داره.
البته این حرف درسته، منتها این ما حاشیه کفایی گفتیم. خود آخوند چی میگفت؟ خودمون همین رو قبول داریم، آقای خویی و امام و اینا هم همین رو دارن. ولی خود آخوند اینجوری میگفت، میگفتش که سرش اینه که یه وقت قید مغفول عن هند العامه هست، یه وقت مغفول عن هند العامه نیست. اگر قید مغفول عن هند العامه بود، اینجا بر مولا لازم است که بگوید و الا اتمام حجت. اصلا قانون اطلاق مقام اینه، شما اینطور نیست که هر جا تقییدی نیدی فوری با اطلاق مقامی نفیش کنید. همه جا اطلاق مقامی نداره. یا تو باید سعی هم گفتین سعی و عمی هر دو به اطلاق مقامی جان تمسک کنن، اما این معناش نیست که سعی هم ثمره نداره، به خاطر اینکه همه جا اطلاق مقامی وجود نداره. اطلاق مقامی مانه جاییست که قید مغفور عن هند العامه باشه، به گونه ای که اگر لازم باشه و امام معصوم نگوید اتمام حجت علن عباد نشود. این جور جاها اگر این دلیل نگفت اون دلیل نگفت تا آخر کش کدوم نگفتن، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که چنین قیدی مورد نظر شارع نبوده و الا میگفت. اما اگر قید مغفور عن هند العامه نباشد، خود عامه در رویه اون عبد مولای خودشون، رئیس و کارمند خودشون چنین چیزی را داشته باشن، اینجا شما نمیتونید به اطلاق مقامی تمسک کنید، نفیش کنید. چرا؟ چون بعد شارع چیزی نگفت، میشه رویه عقلایی. بعد چون تو رویه عقلایی شما داشته باشی شک بکنی، باید احتیاط بکنی. دقت کردید؟ حرف آخوند این بود که قصد قربت با وجه و تمیز فرقش اینه که وجه و تمیز مغفول عن هند العامه، هند العرب ما وجه و تمیز نداریم تو امتصالات عرفیه. چون نداریم، اگر مولا وجه و تمیز رو میخواست باید میگفت. حالا که نگفته، تو هیچ کدوم ادله نگفته، اینجا نگفته، جای دیگه هم نگفته، تا آخرم نگفته، پس معلوم میشه وجه و تمیز مطلوب مولا نیستن و الا اتمام حجت نکرده بود دیگه و این با وظیفه امامت نمیسازه. به خلاف قصد قربت، که قصد قربت مغفور عن هند العامه آخون گفت نیست. گفت شما رابطه سلاطین رو وقتی که در نظر میگیرید با اون مثلا زیر دستان، اگر همه تلاش میکنن که اینجوری به اون سلطان بباورانن که ما غالبا طرفدار تو هستیم، این واسه اینه که اینا این محرمیت عرفی رو دارن توی روابطه، یعنی در روابط موالی و عبید صرف عمل تنها نیست، بلکه اون عملی که واقعا از رضایت مولا باشه. فیلم بازی نکنه برای مولا، که میشه ریا فیلم بازی کردنه دیگه، فیلم بازی نکنه، واقعا برای مولا باشه، برای کسی دیگه نباشه، این در عرف مقربیت خاصه داره و این مورد قبول. بگو چون این در عقلا هست، قربت مغفور عن هند العامه نیست، چون نبود با اطلاق مقامی نمیشود قصد قربت را نفی کرد. این حرف آخوند بود، یادتون اومد؟ این بیان آخوند بود. بعد رو این بیان میگه قصد قربت با اطلاق مقامی نفی نمیشه، وجه و تمیز نفی میشه. اما این اجماعی که شما میگید ما در وجه و تمیز داریم، این اجماع حالا اون اجماع هم برمیگه، اجماع عدم تکرار، اجماع در وجه و تمیز این ثابت نیست. شما اگر عبارات رو نگاه بکنید، ما توی عبارات قدما، قدمای قبل از کتاب سوزی، نقل اجماع بر وجه و تمیز نداریم، بیشتر اسم احتیاط رو میاره، یعنی همون بیانی که تو قصد قربت میگن لل احتیاط، اینجا هم میگن. بعضی هم که لل اطلاق تمسک میکنن، عبارات رو نفی میکنن. یه مقدار جلوتر که میان که اون احتیاط در مورد وجه و تمیز خدشه میشه و اطلاق تقویت میشه، یواش یواش تمسک به اجماع شروع میشه و اسم اجماع میاد مثلا. خب این اجماعات قابل اعتماد نمیشه، یعنی شما اینا مسبوق به استدلال هست، اونم استدلالی که نه یک خبری که ممکنه به دست ما نرسیده باشه. وقتی طرف میگه احتیاط دیگه، این معلومه خبری در کار نبوده، اگر میبود که نمیگه لیل احتیاط. روی این حساب این اجماع کاری درست نمی کنه. گرفتی چی میگم؟ اجماعی به درد میخوره که کشف کنه دلیل معتبری را یا قرائنی را در کنار دلیلی که اگر به دست ما میرسید اطمینان داریم که ما هم همون فتوا رو میدادیم. ولی خودمون بنده خدا گفته به احتیاط، خب دیگه معلومه دلیل در کار نبوده اصلا، یعنی چیزی که اونا بر اساسش بخوام فتوا بدن نبوده که رفتن سراغ احتیاط. خب وقتی ما تونستیم اون احتیاط رو بزنیم کار اینا تمام میشه دیگه، اطلاق میاد جلو. نظام بچه و تمیز رو قائل نمیشویم. یه نکته دیگه هم خواستم بگم، یادم نایمد اون که چایی دار زنم پرید. این حرفی که ایشون گفت، ما پارسال وقتی این بحث رو میگفتیم از مرحوم اصفهانی و نانی نقل کردیم که اگر خدمت شما شد دو قرض مولا میداشت اون اشکالات آخوند وارد بود، یعنی خطاب دوم میخواست به قرض دومی باشه، این هم واقع نشده بود. همین ما اصلا نداریم جا بگه سل سل به قصه ها سلات فرضیش بود، مثلا واقعش امر معروف نهی از منکر بود که اینجا بگه وعمار به معروف، یکی دیگه وعمار به قصه ها، همچنین نداشتیم اینجا که باید امر معروف دومش باشه و بر فرض وقوع همون خطاب دوم لغو میشه، چون اگر اولی رو بدون قصه قربت انجام می با قصه قربت انجام میداد دومی تحصیل حاصل بود، بدون قصه قربت انجام میداد خب این قریه قرض تامین میشد یا نمیشد؟ قرض تامین میشد، دومی لغو بود. قرض تامین نمیشد، خود عقل میگفت به این میرسه که باید این رو انجام بدید، یادتونه؟ بعد اونجا ما نقل کردیم از مرحوم ناینی و مرحوم اصفهانی هم به دو تقریب که اگر این دومی متمم جعل اولی باشد، یعنی یک قرض باشد تدریجا بیان شده باشه قسمت های مختلف جعل واحد، دیگه این اشکال وارد نیست. یعنی اون سله و اون روایتی میگه ریا انخوندی اعاده کن، اینا کلش پشش یه قرضه، هر کدوم یه بخشی از این قرض واحد رو دارن به ما خبر میدن. روی این حساب اومدیم اون اشکال آخوند رو جواب دادیم و در نتیجه هر رو پذیرفتیم، چون همونطور که ناینی و اصفهانی گفتن بیان شما همین بود که ما در مثل ریا داریم، در قسمت داریم که اگر ریا انخوندی اعاده کن، خب منتقل میشیم به اینکه بس قصد قربت لازمه، اما تو وجه و تمیز چنین چیزی نداریم و چون قید محفوظ الهند العامه هم هست پس با اطلاق مقامی نفع میشه. علی هر حال چه رو بیان خود آخوند چه رو بیانی که اصفهانی و ناینی هر دو داشتن، در هر دو صورت قصد تمیز اصلا اعتبار نداره که شما بگید الان من یه ضرب خودم یه جمعه به چهار طرف بخونم تمیز نمیتونم بیارم، اما اگه برم بپرسم قبله رو پیدا کنم تمیز میتونم بیارم، پس باید برم بپرسم. ما اصلا تمیز رو قائل نیستیم، وجه هم که میتونیم انجام بدیم همون وجوب رو قصد میکنیم، اصلی از صلات الواجبه و اتقرب به حالا اما بهی او صاحبی، حالا چه به تعبیر وصفی که بگید از صلات الواجبه، چه قایی که بگید صلات لوجوبه ها، اینا هم فرقی نمی کنید که تو رسال هم داشتید بحثش رو، چه قایی چه وصفی بر
قربت
قربت یه معنای عام می داره،
قصد
امره حالا سب کن یه مراتب داره، اون معنای عام به قصد قربت نه عام بشه، اون که یه مرتبه شه، عام بشه چیه؟ اونا که پارسال بودن انیکونن خوبه، یه نفر هم که بگه آدم احساس میکنه لغو نبوده، این خودش لذت داره، من جدا میگم طبیعت به نفر مهم داره، هیچی که نمیگه مثل اینه که
نه یه نفر سریع
بیشتر
نه
درسته تعداد آیه احمد شاروی دفعه رفتیم یکی به آقایی بهش گفت که ما میخوایم اجازه اجتهاد بگیریم، گفت من رفتم پیش آقای تبریزی گفتم چجوری اجازه اجتهاد بگیریم، گفته که من از هر جای فقه گفتم باید جواب بدیم، گفتیم که آقا اینطوری که نمیشه مگه ما کامپیوتر، این گفتم من اینجوری اجتهاد بدیم، بعد آقای هم گفت حالا منم همینجوری اگه کسی میخواد از هر جای فقه به من گفتن در بیاره من اجازه اجتهاد بگیریم، نمیخواد نخواست. حالا چرا چون هم حضور ذهن اوقات ما که مثلا اوقات نیستیم حضور ذهن اونجوری داشت طهارت تا دیاد مثل کاش بود که تام بود یه قرآن یه وسال و شیه به من بدی از اول طهارت تا آخر دیاد هر جاشو خواستید من درس خواهش رو بهتون میگم، اینقدر احاطه داشت به فعل و بودا نه بلوف بزنه اینطوری میگن بوده یا نرم میکنه در مورد شیخ میگن رفتیم مسافرت بعد که برگشتیم یادم نیست کلی که از شاگرداش میگه برگشتیم شب دیر وقت رسیدیم موندیم بیرون شب موندیم بیرون و بعد من گفتم بس امروز صبح که وارد شهر شدیم گفتم امروز درس تعطیل دیگه چون شما نرسیدین مطالعه کنیم. گفتش که طوری نی الان قرآن که هست یه وسایل شیعه‌ام نگاه میکنم میام سر. بعد ما رفتیم میام سر آغازیان میگه که این شهدای آخوند میگه. بعد میگه که رفتیم ما فکر میکردیم که این الان کم میاره دیگه چون این وقت نداشته. بعد که اومد درس و گفت و اینا ما هیچ فرقی بین این درس با درس های قبلی احساس نکردیم. این اصلا امکان نه آیات الاحکامش خب باید باشه آیات الاحکام همش اینطوری نیست آقا جون. این حرف درست نیست همش اینطوری نیست. شما خیلی جا اطلاقاتی دارید در قرآن که اون اطلاقاتی در ریاض اصلا ندارید یا اگه دارید مبتلا به معارض هست. این تصور که فکر کنید شما قرآن رو بذارید که با ریاض میتونید کنده که در بیارید حالا وقتی بعض رو میگن ولی اینطور نیست. توی بعضی از اطلاقات هم در عبادات هم در معاملات تو معاملات بیشتر شیخ هم یه اشاره داره تو قطع زن به این مسئله که مرحوم نراقی اینو گفته گفته که این اصلا آیات هم نبود ما فقه همش در رو میگه اینا همش رو روایت دارن. بعد مرحوم شیخ توی هم قطع زن داره این رو توی تنبیهی بکنم تنبیه هم اول یه همچیز اون تنبیهات زن اونجا میگه که نه این نمیشه ما یه سری اطلاقاتی داریم در قرآن مخصوصا تو معاملات یا در روایات نداری مثلا یا که داری مبتلا به معارضه. بنابراین آیات الاحکام میخواییم بنابراین کل قرآن نه ولی آیات الاحکامشو میخواییم یه کتاب های روایه
بود.
حالا همین تجارت تراز یکیشه بله همین تجارت تراز نه دیگه این دوتا نه مثال مثال هر سبت که الان ایان پس تو یه تا جانت تکرار سه ایراد بود قصد قربانی که گفتن درست علیکون العمل مضافاً الی الله این معنای عام میشه. خب عمل مضاف الی الله بشه این میشه عام الله و غیرم نمیشه انا خیر و شریکن من عمل لی و لغیری فهو لغیری یا اعطیتو لغیری همش رو میدم بگیری.
یعنی اخلاص نباشه دیگه مضاف نمیشه
خدا. اخلاص در دوایی مثلا میشه ما بحثم الان توی چیه؟ نیت. نیت با دایی دوتاست. به قول صاحب جوار اگه قرار بود دایی هم صرفا اخلاص بشه محدود افرادی بودن که میشد بهشون اقتدا بکنیم. مثلا میگیم این آقا پول بهش میدن یا ندن نمازشو میخونه منطقه حالا چون پول بهش میدن بیاد مسجد محل نمیدادن میرفت حرم میخونه.
نه بهشت
یه والدن
بهشت اگه برای بهشت و جهنم
اونا مراتب قصد و قربته
خدا خدا نه نه دایی رو اگه بخوایم فقط مضاف الالله
دایی نه نیت گفتم تو دعوایی درست میگه شما من دارم میگم که
شما دایی درز دایی رو میگم
واسه میگم که دایی اگر باشه مشکل پیدا میشه ولی ما اینجا نیت رو میگیم. حالا دعوایی ممکنه غیر الله هم باشه یا حتی خود همون بهشت هم میشونید بعد دیگه اونم هست. این عبادت ها که ما کردیم خوبش کاسبی است. امام خمینی میگه دعوی حق پرستی با انیت و انا چشون. آره خلاصه این جامعشه. بعد خود این مراتبی داره پایین منترین مرتبش قصد امتثال امره یا همون تبعیت از دستور که خودش دو جور میشه تبعیت از دستور به خاطر ترس از عذاب که بهش میگن عبادت بردگان تو به بعد دیگه تبعیت از دستور به خاطر شوق اون پاداش که بهش میگن عبادت تجار اون شوق بهش میگفتیم اون مرتبه پایینشه که امثال ماها توی این مرتبه بعد یه مرتبه از این بالاتر مرتبه ایست که بعدو شما بهشت و جهنم و نن به احرار نرسیده اینها خدمت شما عرصه بعد حاصل میشه ولی دنبال اینا نیستی. تو میدانی که اگر مولا یک امری کرده نهی کرده این حتما مصلحت ملزمه‌ای داشته انجام بده تا اون مصلحت ملزمه را تأمین کنی ولی تفصیلا او را نمیدانی غیب است برای تو ولی تو به این غیب ایمان داری و برای این انجام بده بازم مضاف الله منتها مرتبش بالاتر. یه وقت از این میزنه بالاتر طرف مصلحت تامین میشه بهشت هم میره جهنم نمیره ولی اینا هدفش نیست. هدفش اینه که میگه این خداوند بر من نعمت کرده من باید سپاس این نعمت بگذارم ها سپاس این نعمت اینه که در راه او مصرف کنم شکر اینه دیگه، شکر اینه مثلا آقای ماشین بده دست من، شکرشه که در راهی که دوست داره استفاده کنم، عمری داده امکاناتی داره در راهی که دوست داره استفاده کنم، این هم میشه عبادت احرار. بعد یه پله از این بره بالاتر، تو هر سه اینها من بود، حالا تو باز بعدش هم من هست، من محبوب خدا میشم چون خدا اینو دوست داره، من انجام میدم که مرا هم دوست داشته باشه، که میگن عبادت عرفا، اونایی که اهل عرفانن. از این که میره بالاتر میشه فنا. فنا نه یعنی طرف مثلا پوچ بشه معدوم بشه، این نیست. فنا اونه که من دیگه توش نباشه. تو این قبلی همه من بود، من بهش برم، من جهنم دارم، از موقع امتصالم. یا من به اون مساله و مخواه برسم، از اون مواسط نجات بکنم، من خدا را شکر کنم، من محبوب خدا بشم، آره مرتبه فنا که من براش مطرح نباشه. البته هر کدوم بالاتر که میره پایینی هم توش هست، یعنی اونا به دست میاد، ولی این دیگه دعایی اون نیست، اون دنبال اینا نیست. میدونی چی میگن؟ دنبالش نیست. اینو بهش میگن مرتبه فنا، که البته مشکل که یعنی خب ما اهلش نیستیم، این که مشکل تناقض که نداره که
از اهل معقول گفتن که این قابل تعریف،
نه به قول امام تناقض که نداره، استعاله تناقض من به خودم ترجمه شد، مقامشو که ما که درک نکردیم، ولی حالش
یه کاری هو به ذات نباشه، این اثباتش
التفات به ذات نیست، التفات به ذات نیست، اونقدر توجهش به غیره که خود رو نمیبینه. اینایی که عاشق میشن یه زمانی کلشون داغه، الان شاید بعض از شما هم اینجوری باشید یا در آینده نزدیک بشید یا قبلا تجربه شو داشتید، تو اون مرحله که عاشقی به خودتون توجه ندارید، تمام توجهتون به اوست، این تناقض نیست. با فوتبال میذاره، حالا اینا که ما تجربه کردیم در حد خودمون میگیم، فوتبال میذاره مثلا بازی مهمیه، اینقدر هم حواس جمع بازیه که اصلا حواسش به دور اطراف نیست، یه ساعت و نیم میگذره، خیلی کارا بغلش میکنه، متوجه نمیشه. این فنا اون عدم التفات به خوده، نه اینکه این خود معدوم میشه یا در ناخودآگاهش حب به ذات وجود نداره. مثلا واردش عاشوراست که شما عاشورا میبینی، اصلا تنها چیزی که تو این افراد گفته نمیشه منه، میگه من دردم اومده، میگه من فلانم، من بهمانم، اصلا من توی این انگیزه نیست.
بر
صحت
شما خیلی
چی؟ عاشورا امام حسین رو میگم بابا. آها
نه سال 61 رو میگم،
بله عاشورا سال 61
اون رو میگم،
اون رو دارم میگم، اونجا واقعا من مطرح نیست دیگه. این میشه فنا، این میشه فنا. حالا به قول امام خودی ما اهلش نیستیم، که تناقض که نداره که انکارش کنیم، مثلا بگیم به تناقض برمیم. حالا اینا همه آقا جون مراتب قصد قلبتن، که حد اقلش و پایین ترین مرتبهش همون قصد امتثال امره، حالا چه به شوق به چه ترس از عذاب. ولی معنای جامعش ان یکون العمل مضافن الالله که کل مراتب است، اینجا هم عملش مضاف الالله دیگه، یعنی میگه اتقرب و بهی آب صاحب بهی، پس باز عمل داره مضاف الالله میشه، درسته؟ فقط تعیین نداره، تمیز نداره، خود نداشته باشه. آخرین نکته، اینا را کسی خواست تفصیلش رو ببینه، اینا که گفتم چیز رو نگاه کنه، سر و صلات مرحوم امام رو زیل بحث قصد و قربت اینا رو داره. این تیتراش هم البته توی حاشیه آقا جمال بر شرح لمعه بحث نیت و حتی تو هم کتاب آیه مکارم تو انوار الاصول زیل همین بحث تعبد توسل تیتراش اومده، ولی الان تفسیرش کسی خواست اونجا سر و صلات امام
قصد هم اینا دیگه،
قصد هم داییه، البته میتونه خودش نیت هم باشه، دو تاش میتونه باشه.
با هم قصد هم به قصد خودش من قصد هم رو بگیریم،
این پایین این پایین مهم نیست، جامعه میدونه هم این یا این میشه تمییز. تو میدونی ظهر روز جمعه شارع نمازی از تو خواسته، منتها نمیتونی تعیین کنی که این ظهر رو از تو خواسته یا جمعه رو از تو خواسته.
میدونم وقتی من دارم نماز رو خواهم میدونم قصد هم کنم
تو این، نه ولی میتونم بگم که یا این یا بعدی اون جامعه رو تامین میکنن، این تمییز دیگه، تمییز نمیتونم بگم، تعیین نمیتونم بکنم، میگم بهی آب صاحبه. اگه ما تمییز شرط نسیم مشکل داشتیم، خب تمییز شرط نمیدونیم. میمونه یکی دیگه که گفتن لعر به امر مولاست. تو مولا رو مسخره کردی وقتی میتونی یه نماز درست بخونی، چرا چهار تا میخونی؟ تو وقتی میتونی تو وقتی مجتهد شدی به قول اونا وای همشه خیر سرت. بعد بخو حکم الله رو در بیاری، بعد حالا میگی من میخوام نمیخوام در بیارم، احتیاط میکنم، این لعبه به امر مولاست. این هم گفتن، این هم به قول امام حرف عجیبیست. این کداش لعبه به امر مولاست؟ لعبه به امر، یعنی امر مولا را مسخره کردن، استهزا کردن. الان عرف بهش بگم آقا من به یکی از یه نمازی واجبه، یا ظهر یا جمعه، حالا من هم ظهر رو میخونم هم جمعه تا اونی که مولا میخواد تامین بشه. عرف به من نمیگه داریم مسخره میکنی مولا را. به قول همشاری تازه میگه تو خیلی عبد حسابی هستی، تو از اون مجتهده بهتری، اون یکی بیشتر نمیخواست کنه، تو دوتاشو میخونی که هرچی شد درست داره. بالاتر نبره استهزاء و امر نمیگیره. این فوقش اگر لعبی هم باشه به لحاظ امتصال، اگه باشه به لحاظ امتصاله که میتونست یه دونه بخونه دوتا داره بخونه، یه نماز بخونه چهار تا بخونه، تازه خود اینم لعب نیست، اون میتونه غرض عقلایی داشته باشه. مثلا من برم از اون بپرسم، مثلا من با اون دعوا دارم نمیخوام بهش رو بزنم، یا اجتهاد دردسر، حالا کلی وقت میگیره، من دوتا میخونم چهار تا میخونم. اولا این اصلا میتونه غرض عقلایی باشه، لعب نباشه. ثانیا لعبم باشه، لعب امر مولا نیست. کجا تو ذهن عرفی میگن تو امر مولا را استهزا گرفتی؟ لعبی هم باشد به لحاظ امتثال امر مولاست. این هم که ایرادی داره.
مثلا که شیخ همساری میزد چهار تا لباس داره، چهار تا یسه و سجود داره، که دوباره چهار طرف قبله هست،
باشه
هم دیگه صد تا نماز میخواد.
آخرش اینه، میخوای بگی این آدم عاقل نیست؟ آدم عاقلی که یه نماز میخواد میخواد چهل صد تا میخواد. اما خب این چرا نمازش باطل بشه؟
همین میگن
آقا
اصلا همین
مثلا وسواسی
میشه
دیگه،
تا
بخواد صد
تا نماز
وسواسی. ببین وسواسی از یه جهت دیگه ممنوعه، او عملش که درسته، خود وسواسش منفی اونه، ولی عمل درسته. چه بسا از عمل ما هم درسته، رقع آب کشیده اگر برفرض
استخون بسته
استخون بسته، عملش درسته، منتها وسواسی بودن مبهوز مولاسی عناوین دیگه مثل اسراف و امثال هم ایجاد میشه، اما عمل درسته. این جنابم عملش درسته دیگه، عمل که مشکل نداره که. حالا 10 تا بخونه، 100 تا بخونه، 300 تا بخونه، اون معمورون به مولا یکی از این معتیون به قطعا هست، همین برای اجزا کافی دیگه، ما چیز دیگه که نمیخوایم، دلیلی هم بیش از این نداره.
مثلا تو بعضی امثله ممکنه احتیاط محسوب
بشه. بله محسوب.
اگه اشتهاد کنم شاید به خطا برم.
بله بله، رضا مرحوم امام میگه اصلا کسی که این کار رو میکنه بعید نیست که بگیم ثواب بیشتری هم ببره، به لحاظ این که قطعا به واقع رسیده و عرفا عبد منقادی است، تا اون که بگرده یه براعتی یه گوشه پیدا کنه یه جوری بغلش در بره. این هم راجبین. بنابراین امتثال اجمالی چه در توسلی ها، چه در تبعیدی که لا یحتاج الی تکرار، چه در تعبدی که یحتاج الی تکرار، درست. اون اجماع هم بگن، اون اجماع از کلام سید رضی و مرتضی استفاده شده، یادتون هست؟
بعد نماز
چی بود قصهش؟ پیادشه؟ چرا تو رسال بود؟
چرا بود؟ دو
خط بود حالا سمت راست چه میشه من نمیدم، ولی تو رسال بود
قصهش نبود،
اصلش
بود.
ما قصهش اینه، به اصطلاح کسی وارد میشه از سید مرتضی سوال میکنه در مورد کسی که جاهل بوده به قصر و اتمام، بعدم میتونسته بره بپرسه که وظیفش قصره یا وظیفش تمام، یا میتونسته بپرسه، بعد این نپرسیده نماز رو تمام خونده، بعد سید مرتضی میگه نمازش درسته، یه نماز خونده تمام خونده میگه درسته. سید رضی که برادرشه بهش اعتراض میکنه به سید مرتضی که مگر این جاهل به احکام نبوده و مگر تعلم احکام مبتلا به واجب نیست، پس بر این واجب بوده که بره حکم رو که بپرسه، چون فرض میتونست بپرسه، بره بپرسه حکم الله رو یاد بگیره و طبق اون عمل کنه. چرا گفتید مویز درسته؟ سید هم میگه ما اینجا روایت داریم، بعد میگن تقریر کرده سید مرتضی حرف برادرش رو بر این که این وقتی میتونسته بپرسه باید میرفته میپرسیده، اینو رد نکرده، اومده گفته روایت داریم. این تقریر نشون میده اینجا اجماع هست. این چون تو کلام سیر از اینه که ما اجماع داریم که باید بپرسیم. این استدلال. ولی همونطور که سید یزدی دیدی حاشیهش اینجا عجب بود نوه یزدی خب بخون کتاب در سید یزدی بعد از اینکه جریان رو کامل نقل کرده در همون حاشیه رسائل جریان رو نوشتم جریان رو بعد گفته که این به درد بحث ما نمیخوره چون این بوده که این جاهل به مسائل مبتلا به باید یاد میگرفته اجماع یعنی اجماع بر وجوب فصل در شبهات حکمیه اینه که برای عامی میشه مسائل مبتلا بهش برای مجتهد میشه فصل از ادله اون فصل از فتوا باشه این غیر از بحث ماست این اجماع ثابت میکنه وجوب فصل رو در شبهات حکمیه نه ممنوعیت امتثال اجماع رو در فرض عدم تمکن تقریر سید هم به همین میخوره یا لااقل محتمل به همین میخوره خوبه؟ همین که این محتمل شد ظهوری در اجماع که بخواد مانع حنفی رو ضرب بزنه نمیشه لذا اون کلام شیخ در رسائل که میگه علل قاعده ما باید امتثال اجماعی رو اینجا اجازه میدادیم اگر اجماع بر خلافش نبود که یز هر این اجماع از تقریر سید نسبت به بر کلام برادرش سید رضی این حرف درست نیست اون چه که در کلام رضی و مرتضی ازش استفاده بشه یا میتونه استفاده بشه لااقل ظهورش در اگر این ظهورش لااقل محتملش در فحصه در شبهات حکمیه و یادگیری احکام مبتلا به و الان بحث ما رو این نیستش روی اینه که امتثال اجمالی از این عبارت نمیشه استظهار کرد که سید رضی میخواسته بگه امتثال اجمالی در فرض تمکن جایز نیست بعد سید مرزا واسه بگه بله جایز نیست مثلا اینجا چون روایت داریم اجازه داریم
تقریم
نه میخواد اجماع رو بیاس بره رضی ادعای اجماع کرد مرتضا اشکال
چیزی نگفت خیلی آقا دادم پیش میاد اشکال داره
این هم یه حرف دیگه ایست که توی بحثای علمی ما موظف نیستیم که تمام نقدهای ممکن به یه مطلب را که بگیم اون یک مطلب این پرسه ما هم یکی از نقدها را که بگیم کافیه چون وجود روایت همینجا کافی بود همین کافی بوده معنا و مفهومش نیست که سید مرتضی این اجماع را از آخه اینا بعد اضافه هم میکنن اگر سید مرتضی
قبول اجماع سید
مرتضی ما چیز داریم ببینید اینکه ما چیز اینکه یک چیز کلی چیه شاید مبنا خود در اجماع چیه مبنای سید مرتضی در اجماع با مبنای شما هماهنگ یا هماهنگ نیست اونطوری باید حساب کنید که کلی نمیتونم بگم که اگر اجماعات سید مرتضی اجماعات عمدتاً دخولی و حسی یعنی و لذا اگر شما اجماعات دخولی رو بپذیرید سوالش
اینه که همون اجماعی که سید رضی دارن میفهمن چرا به همون تمسک
نمی‌کنیم
چرا
می‌خوایم
از اجماعی که
سید آخر ما مبنای سید رضی رو در اجماع نمی‌دانیم ببین گیرا یکی دوتا که نیست که ما توی اجماع و یا اقوال قدما که می‌ریم بعد مبانی اونا بدونیم چی چیه مبانی ما با مبانی اونا نزدیک باشه بعد یه قرائن که زیاد میشه مطمئن میشیم که ما هم اگر می‌دیم فتوا می‌دادیم وقتی با مبنای طرف رو ندونیم یا احتمال قوی بدیم مبناش به مبنای ما یکی نبوده نمیتونیم از فتاوای او و امثال او به این اطمینان برسیم که ما هم میدیدیم همون فتوا را میدادیم ما مبنای سید مرتضی رو میدونیم چیه تو ذریعه هست مبنای سید رضی رو تو اجماع نمیدونیم چیه و همین جد همیشه سعی میکنیم به فقهای نظر کنیم که مبانیشون برامون معلوم باشه یا قابل دستیابی باشه بعدم طبیعتاً تو این بحثا سراغ فقهایی میریم که مبانیشون به مبانی ما نزدیکتر باشه و مهارت اونا رو در تفقه قبول داشته باشیم شما دیدید شیخ به محقق همیشه توجه داره چه فقه چه اصول که این اینجا چی کار کرده ولی مثلا به ابن ادریس این توجه نداره داره که جفت اینا بعد از شیخ طوسی و قبل از حمله مغول هم ولی من از میزان دسترسی به منابع مثل همه تو یه ردیفه ولی نکته اینه که مبانی محقق رو مبانی خودش نزدیک میبینه مبانی ابن ادریس از خودش دور میبینه
هر جا نقل میکنه میخواد که
اشکال اون اطمینانی که برای اجماع لازمه براش تو امثال محقق راحت‌تر قابل دسترسی تا ابن ادریس حالا شما یه مبانی بالاخره پیدا میکنی حالا یا خدا هدایت میکنه یا نمیکنه با بعد بر اساس مبانی خودت مشخص میکنی که چه فقهای برام بگو مهمترن، بعد میره اونها رو میبینی در بر خودشون. یه جور نیست که مثلا شما قدما همشون مثل هم. به خودی میدون مقام دوم در این که علم اجمالی کافی است یا کافی نیست. اول توسلی، اما اینا که حالا امروز گفتیم بحث تمکن از علم تفصیلی بود، یه بحث از تمکن از ظن تفصیلی است. انشاءالله اونم فردا صبح میخونیم انشاءالله، که تو رسائل هم داشتید باز پیش متوجه از رسائل بکنید خوبه. اما سقوطه کی؟
تکلیف
با امتثال اجمالی، حالا یا علم اجمالی به این صورت که موافقت کند با تکلیف اجمالا، لا اشکال در این سقوط در توسلیات. همه هم قبول کردن، خود شیخ هم گفت اونجا اصلا محل بحث نیست، غایت الوضوح باری کرد. اما در عبادیات هم فکزاله، یعنی چی؟ لا اشکال در اونجایی که لا یحتاج الی تکرار، مثلا اون سوره دیگه، سوره خب آدم میدونه اسم واجب اسم مستحب، حالا الان اصلا حوصله‌اش نمیاد بگید الان ادله رو نگاه کنه یکی یکی، خب میگه یا واجب یا مستحب یه سوره میخونم دیگه، طوری نمیشه که.
لا یحتاج الی تکرار فرضش فقط تو اقل اکثر دیگه،
بله تو متواینن تکرار لازم میاد تو اقل اکثر، خودش هم میگه کما اذا تردد امر عبادت بین الاقل و الاکثر، مثلا اون فاقد سوره و واجد سوره،
کما یعنی یک موردش نیست، این تمام موردش اصلا فقط
من لااقل موردی غیر اقل اکثر یادم نیست، حالا شاید هم باشه الان یادم نمیاد. چرا لعدمه؟ لعدمه علتی که علت کزانه که چرا لا اشکال فی سقوط؟ چون اخلالی وارد نشده به چیزی از اون چیزهایی که معتبرن مثل دست قربت، یا احتمال میره اعتبار اون شی مثل قصد وجه و قصد تمییز در حصول غرض از عبادات، هر چی که لازم آوردیم. اینا چیان؟ این مما بیان اون ما یعتبر و یحتمل، میخواد تقسیمات ثانویه رو بگه. تقسیمات ثانویه اونایی که امکان نداره که اخذ بشن در عبادت، چون اونها ناشی شدن از قبل امر به عبادت. اگه بخوان تو خود عبادت عقص بشن، یه محضور مقام جعل داره، یه محضور مقام امتثال. جعلش راحت میشه جواب داد، ولی امتثالش مشکله. و آخون محضور امتثالش رو پذیرفت، یادتون باشه تو توابع تفسیر همه حالات رو بررسی کرد، امر ضمنی به جز، امر ضمنی شرط، امر نفسی وحدت امر، امر نفسی تعدد امر، چهارتا رو هم حالا به نظر خودش جواب داد. تو تعبد توسلی این قلقلتا تمام حالات رو بررسی کرد، بعد امر ضمنی و شرط بعد آخوندم کسی نگفته، همه پذیرفتن امر ضمنی و جز. امام آقای خویی محکم وایسن که میشه خاصی وقت دنبال کنید. امر نفسی واحد هم نائینی هم اصفهانی گفتن میشه. امر نفسی متعدد رو که تقریبا اکثر اینایی که بعد از شیخ بودن بعد آخوند بودن قبول کردن، با حالا متمم جل یه بانات مشابه توجیه
کمال رو نمیشه بگیم اون عبادت متباینه که روایت داریم که یکیش کافیه.
کدوم مثل مثلا دوز
همون قصر رو تمامی که روایت داشت
که یکیش کافیه، تو اونا عفوه معفوه، حالا شاید هم برد نباشه، حالا برای مد خوبه، حالا فتوا که نمیخوام بگیم برای مد خوبه. مما لا یوم که خب اینو که خوندیم، فیما ازا، فیما متعلق به کیه؟ عدم اخلال کجا رو؟ فیناو نشه من قبل امر به عبادت که این تفصیل ثانوی، مثل اطاعت همون قصد قربت که این یعتبر قطعنه، و قصد وجه و قصد تمیز که اینا یحتمل اعتباره. فیما متعلق به اون اخلاله، لعدم الاخلال فیما ازا عطابل اکثر، اگه بره نماز و با سوره بخونه اخلال ایجاد نمیشه و اخلالی در این انگام نخواهد بود مگر عدم اتیان اون سورهی که احتمال جزئیت اون شیء اون سوره را بر فرض جزئیت به قصد جزئیت. تنها چیزی که ممکنه کسی بگه اخلال هست اینه که در اجزای عمل قصد تعیین و قصد وجه نشده. شما تو سورهی که میخونید نمیتونی بگید سوره واجبه یا مستحبه، اما احتمال دخل قصد جزئیت در حصول غرض ضعیفون فی الغایه و سخیفون الی النهایه، اونا هم که قصد وجه اینا لازم میدونن در تمام العمل لازم میدونن، نه در هر جزی از عمل تعیین کنی که این جز واجبه یا مستحب. معلومه تا اینجا؟ این دوتا که همه میگن میمونه تعبدیاتی که یحتاج الی تکرار، حکمیش مثل ظهر و جمعه، موضوعیش مثل جایی که قبله رو میتونی پیدا کنی ولی به چهار طرف یا سه طرف نماز بخونی. فرب ما یشکل از چند جد: یک، اخلال به وجه، دو، اخلال به تمیز، و سه، اینکه این تکرار لعب و عبث میشود. یه چهارمی هم داره که همون اجماعی که تو رسائل گفت، آخون نگفت، همون اجماعی که سید رضی تقریر کرد، برادرش تقریر سید مرتضی که تو رسائل داشت، اون چهارمی هم هست که اونم بذارید کامل میشه. چون نگفت
اجماع رو قصد ورش میارن، اونجا شه اجماع رو قصد ورش میارن، میگه
قصد ورش
شرطه به خاطر اجماع. حالا که اجماع داره
بی قصد ورش شرطه، پس نمیتونیم تکرار کنیم. نه، یه حرف دیگه تقریر برای سید رضی و سید مرتضی است. اونجا بحث قصد ورش نیست، اونجا بحث در اینه که سید مرتضی فتوا میده به صحت صلات، در حالی که او تمکن از تحصیل علم تفصیلی داشته و از اینجا این اجماع رو شیخ استفاده میکنه و خیلی دیگه هم استفاده کردن بر این که پس در صورتی که تمکن از علم تفصیلی داشته باشه، امتثال اجماعی نباید جایز باشه لرجوع، و اگر صلات تمام اونجا اجازه شده لروایت. دقت کردید؟ حالا رسال به این دو تا اجماعی، یکی مال بحث قصد و وجه، یکی مال بحث سید رضی و مرتضی است تقریبه. اونم اگه میگفت کامل میشه. حالا گفتیم جوابونه و انت خبیرون که هیچ کم اینا درست نیست. اما اولی بحث قصد وجه، اینجا منع صغروی میکنه، میگه اصلا به وجه اشکال وارد نشده، قصد وجوب کرده، حالا اما بهی آمه صاحبهی، اخلالی به وجه به هیچ وجه، اخلال نشده به قصد الوجه به هیچ وجه. دقیقا که چی شد؟ منع صغرویه. در این که بیاورد مثلا دوتا نماز را که مشتمل بر واجبن لوجوبه، به این میگن قصد وجه قایی. یه قصد وجه وصفی هم داریم، داره تو رسائل داشتون، صلات الواجبه، فرق هم نمی کنه، جفتش درسته، هر دو میشه. پس قصد وجه میاره دیگه، اصلی صلات الواجبه اما به یا به صاحبی، اصلی حاضه یا صاحبی لوجوبه، مثلا لوجوبه هم
وصفی اقل و
معونتنه،
یه جایی اون میشه که این نمیشه.
آره دیگه، داره تو رسائل هست، منتها حالا اینجا رو نداریم بحثش، یه وقت اگر میگم نداریم یعنی تو کفای جای دیگه، ولی اگه یه وقت چیز شد اونجا نگاه کنید، حاشیه سید یزدی جوابهای خوبی داده به این اقل و معونتن، یکی دو جاش هم تون شده، نگاه کنید حاشیه، واقعا سید خیلی قلمش مؤدبانه است ولی اونجا چیز شده. آره ببینید، علایات جفتش میشه، هم وصفی هم قایی، ولی حرف شما گفتن که این اقل و معونتن. پس قصد وجه مشکل نداره، منع صغروی است. یعنی چی؟
شرکم همون یه دونه جن سید رسیده با
ما که تون
همون
یه دونه شده شما
از اون یه حاشیه، اون ما هرچی سادات دیدیم مشترک آبا احتمالا از جد بزرگ باشه وقتی با قایت الام انهو لا تعیین له ولا تمییزن. قایت امره که اینجا وجه داره تعیین برای مأمور بنویسه، یا این حالا عطف تفسیریه، تمیز و تعیین یکه، بعد اندام چه تعیین و تمیز، اگه واسه تمیز بگه اون برای من دیگه تعیین، اگه واسه تعیین گفت یا تمیز، تعیین و تمیز هم قشنگ نیست. آره حالا دیگه مهم
نیست، منتظره گفت یا دوتاش
چکار کرده، منتظره
تعیین و تمیز یا تعیین و تمیز.
علتش اینه که هم ما هم منتدره جفتمون از خودمون حرفی نداریم، این اشکال های حکیمه، آقای حکیم در حقاق الاصول گفته و حرف به من قشنگی هم هست. خب این چه کاری آخه، چه اینطوری؟ الان این حرف تفسیریه، تمیز و تعیین یه معنا داره. قایت الامر این است که شنچین از تعیینی برای مأمورون به واقعی نیست و تمیزی هم نیست، خب نباشه، اخلال صرفا به قصد تمیزه، منتها احتمال اعتبار قصد تمیز فی غایت ضعف. چرا ضعیفه؟ اون اطلاق مقامی که آخون میگفت در لسان ادله ما تمیز و تمیز نداریم، نگید قصد قربت هم نداریم، اون مغفول عن عند العامه نیست، اما تعیین و تمیز مغفول عن عند العامه هست. چه فرق میکنه؟ اگر مغفول عن عند العامه باشه، مولا اگه نگه اتمام حجت انجام نداده رسالتشون، و ولی اگر معقولاً در آمد نباشه مولام نگه اینا باید به اون رویه اوغلایشون ولو لیل احتیاط بیاورند. نظام اینطور نیست که وظیفه‌شو انجام نداده باشه. دقت کنید این شکلی نیست که شما تو هر قیدی شک کردید در لسان دلیل پیدا نکردید فوری بتونید بگید اطلاق مقامی.
معلومه؟
حالا اصطلاحش میگه این احتمال اعتبار قصد تمییز فی غایت ضعفه، چون عینی از این قصد تمییز و اثری از او در اخبار نیست، در حالی که این تمییز مما یغفل عن غالبا هست مغفول عنه. بعضی گفته این دو تا استدلال، دو تا استدلال نیست، یه دلیله. الان جایی اصلا تمسک به اطلاق مقامی درسته که مغفول عنه این دل عامه باشه و اینم هست، و در مثله یعنی اون جایی که یغفل عنه غالبا هست لابد من تنبیه بر اعتبار او و بر دخل او فی الغرض، و الا اگر مغفول عنه باشه و مولا تنبیه نکنه لأخل مولا به اون غرض. یعنی اتمام حجت نکرده دیگه، اینو که نمیتونید به امام مثل این وظیفه‌ش انجام بده. کما نبهنا بر این مطلب سابقا در بحث تعبدی و توسط. پس کلش یه دلیله، بعضی ها دوتا دلیل گرفتن، تو حاشیه آخر دست اول هست، قطعا تو شروع هم هست، این درست نیست، یه دلیله. اما اینکه تکرار لعب و عبسه، اولا تکرار میتونه برای دعایی و غلایی باشه، کجا لعب و عبسه؟ الان واقعا آدم نگاه می‌کنه این سوره رو می‌خواد در بیاری چقدر وقت باید بذاری؟ می‌خواد یه سوره کوچولو کوثر می‌خونی دیگه، این که راحت‌تره تا اینکه بخواد بگردی تو ادله ببینیم آخرش واجب یا مستحب. آره احتیاط هم هست. پس اولا این جواب اوله که اصلا تکرار لزوما لعب و عبث نیست، می‌تونه لغرض اوغلایی باشه. ثانیا این جواب دومه، این لعب وقتی ضرر میزنه که لعب به امر مولا باشه، یعنی عرفاً بگن تو امر مولا رو مسخره کردی، نه لعب در کیفیت اطاعت امر باشه بعد اصول دایی. یه مثالی امام خمینی تو تندیل اصول میزنه قشنگه، میگه که آقا یه کسی میخواد نماز ظهر بخونه توی گرمای قم، میره سر پشت بوم وسط تابستون نماز ظهر اصلش رو سر پشت بوم میخونه، ما نمیتونیم بگیم نمازش باطله که، ولی میتونیم بگیم این کیفیت کار تو اوغلایی نیست. اما نسبت به امر مولا اشکالی پیدا نشده، هر آنچه که مولا میخواسته این آورده. بحث لعب به امر مولا با هر لعبی یکی نیست، باید عرفا میگن مولا رو مسخره کرده، نه اینکه بگن خودش آدم مسخره ایست مثلا در امتثال کار غیر اوغلایی کرده. دقت میکنی؟ اولا که ما میگیم لعب نیست، سانم لعب هم باشه این تکرار وقتی این ضرر میزنه که لعب به امر مولا باشه که اینجا نیست، نه لعب در کیفیت اطاعت امر باشه بعد از اینکه دایی به اطاعت امر داره کمالا یخبار. و در معروفی اگر هم باشه دومی، همون مثالی که شما میزنی نمیدونم چهار تا و بعد شیخ هم مثال زده، اصلا بگو 500 تا نماز بخونه، شما میگید آدم بیکاری 500 تا میخونه مثلا میگم، اما نمیتونی بگی مأمورون به مولا را نیاورده است که تو هم مشکل نداره.
اون مثال امام برای لعب،
مثال زد امام برای اینکه اوغلایی نبودن، صرف اوغلایی نبودن دلیل نمیشه، بعد این اوغلایی نبودن به امر مولا بخوره. اگه به شؤون دیگری خارج از امر بگید مولا بخوره، مثل نحوه امتثالش اوغلایی نیست، ما اینو نمیتونیم بگیم باطله. دقت کردی؟
لعب
رو مسابقه
با عدم
لعب، یعنی استهزاء بیخاصیت بودن عرفی، نمیگن لعب، بازی بیخاصیت، لعب غیر اوغلایی است. هازا کلو در اونجایی که تمکن من قد تفصیلن به الامتثال اما ازاله میکنم. ببین با چه کار اون دلیله، 3 دقیقه دیروزم 3 دقیقه طلب داشت،
سایی
نشو داریم اینو فردا انشاءالله ساعته.